این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران قهرمان فوتبال آسیا شد. با ادامه سقوط قیمت نفت، درآمد ارزی ایران امسال 54 میلیارد دلار کاهش می‌یابد. و اسپانیا خواستار روابط نزدیکتر اتحادیه اروپا با گرجستان شد. 7 شب در تهران، 5:30 بعد از ظهر در پراگ، شهری که ما در آن هستیم. شنبه 27 مهر ماه 1387 خورشیدی، 18 اکتبر 2008 میلادی. سلام ایران. امیر زمانی فر هستم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یا همان رادیو فردا. از شهر پراگ امروز آفتابی و سرد. در 1 ساعت پیش رو با همکارانم با شما هستم در مجله شامگاهی، مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز کنار من در استودیو مهرداد سپهری هست و از آخرین خبرهای جهان برامون میگه. مهرداد،
از خوش. تیم فوتبال نوجوانان ایران در دیدار فینال رقابت‌های فوتبال نوجوانان آسیا که امروز شنبه در تاشکند ازبکستان بین تیم‌های ایران و کره جنوبی برگزار شد، بر کره جنوبی پیروز شد و به این ترتیب برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران به قهرمانی آسیا دست یافت. در این مسابقه محسن طالبات در نیمه اول و کاوه رضایی در نیمه دوم گل زدند. این تیم که علی دوستی مربی آن است در مرحله نخست این مسابقات به 4 پیروزی در برابر بحرین، اردن، نپال و کویت دست یافت و با زدن 17 گل و بدون آن که دروازه‌اش گشوده شود راهی مرحله مسابقات قهرمانی شد. در دیدارهای 1/4 نهایی، 1/4 و نیمه نهایی مسابقات، دو تیم سوریه و امارات را بدون خوردن گل کنار زد و راهی دیدار نهایی در برابر کره جنوبی شد. تیم فوتبال نوجوانان ایران با نتیجه 2-1 بر کره جنوبی پیروز شد و عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کرد. رئیس کل بانک مرکزی ایران امروز شنبه اعلام کرد در صورت ادامه روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمد ارزی کشور تا پایان سال جاری حدود 54 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی که در همایش خدمات بانکی و صادرات در تهران سخن می گفت، افزود برای حل این مسئله باید صادرات غیر نفتی افزایش یابد و درآمد ایران تنها به نفت متکی نباشد. او با اشاره به اینکه قیمت نفت در ماه‌های اخیر به 70 دلار کاهش یافته گفت، در کشورهایی که با درآمد نفتی اداره می شوند، این کاهش قیمت بر تمامی تصمیم‌های اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت. رئیس بانک مرکزی راه نجات کشور از این بحران را تولید کالاهای صادراتی غیر نفتی ذکر کرد. وزیر خارجه اسپانیا امروز شنبه گفت اسپانیا از اتحادیه اروپا خواهد خواست با گرجستان روابط نزدیکتری برقرار کند. میگل موراتینوس که در تفلیس به سر میبرد از تمامیت ارضی گرجستان به شدت حمایت کرد. او روز جمعه با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان دیدار کرد. وی همچنین عصر امروز شنبه به بندر پوتی می رود تا با عضو اسپانیایی گروه ناظران بر آتش بس اتحادیه اروپا دیدار کند. اتحادیه اروپا میانجیگری برای برقراری آتش بس را در جنگ کوتاه مدت گرجستان و روسیه بر عهده گرفت. یک روزنامه معتبر ژاپنی در شماره امروز خود نوشته است که به دیپلمات‌های کره شمالی در خارج از این کشور گفته شده خود را برای خبر مهمی آماده کنند. روزنامه یومیوری از قول چند منبع نامعلوم نوشته است که پیونگیانگ به دیپلمات‌هایش گفته است که از هر گونه سفری خودداری کنند و خود را برای این خبر آماده سازند. این روزنامه روشن نکرده است که این خبر مهم چیست، اما گمان زنی ها پیرامون وضع سلامت رهبر کره شمالی کیم جونگ ایل و نیز روابط کره شمالی و کره جنوبی دور میزند.
ممنونم مهرداد سپهری و مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. آلمان خواستار تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. هفته‌نامه شپیگل چاپ آلمان می‌نویسد. از نشست کمپ دیوید برایتان خواهیم گفت و گفتگوی رهبران آمریکا و فرانسه برای حل بحران مالی جهان. از کاهش بهای نفت، طلای سیاه در بازارهای جهانی و از تأثیر آن بر اقتصاد ایران خواهیم گفت.
بیش از 50% بودجه کلی دولت و بیش از 85-90% درآمد ارزی مملکت.
و از تابوی ایدز در ایران خواهیم گفت و البته استفاده از روش‌های اسلامی برای مبارزه با ایدز.
افراد مبتلای ما از ایدز خیلیشون نمی‌میرن، از این انگ جامعه جونشون رو از دست میدن.
با رادیو فردا بمانید، بیش از اینها را هم خواهید شنید. آلمان خواستار تشدید قابل توجه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. این را هفته‌نامه آلمانی شپیگل در شماره تازه خود نوشته است. آلمان از مهمترین شرکای اقتصادی و فنی ایران محسوب می‌شود. خلاصه ای از مقاله شپیگل را از توماج تاهباز می‌شنویم.
به گزارش هفته‌نامه آلمانی شپیگل، دولت آن کشور می‌خواهد شرکت‌های انرژی، مؤسسات مالیاتی و بانک‌های آن کشور را متقاعد به قطع رابطه با تهران کند. از طرفی به گزارش خبرگزاری آلمان، این تصمیم دولت آلمان ممکن است بخشی از تلاش‌های آن کشور برای افزایش فشار به تهران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم باشد. به گزارش شپیگل، نمایندگانی از وزارتخانه‌های مختلف آلمان روز دوشنبه هفته گذشته با یکدیگر دیدار و در مورد اقدامی هماهنگ در این زمینه گفتگو کردند. وزارتخانه‌های دارایی و اقتصاد آلمان قرار است با نمایندگان شرکت‌ها و مؤسسه‌های مالی آلمان در این زمینه مذاکره کنند. مجله شپیگل آورده است که این طرح دولت آلمان برای افزایش فشار به ایران از پیشنهاد دولت فرانسه الهام می‌گیرد که از کشورهای اروپایی خواسته بود تجارت با ایران را متوقف کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز شنبه از اظهار نظر در مورد گزارش شپیگل خودداری کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب 3 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا غنی‌سازی را متوقف کند، ولی تهران از این درخواست سرپیچی کرده و به غنی‌سازی ادامه داده است، چرا که میگوید برخلاف گمان غرب برنامه اتمی‌اش تنها اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. آلمان دارای روابط بسیار گسترده اقتصادی با ایران است. بر اساس آمارهای ارائه شده، آلمان 1700 شرکت فعال در ایران دارد و 2/3 شرکت‌های ایرانی از تکنولوژی آلمانی استفاده می‌کنند. اداره فدرال تجارت خارجی آلمان در 6 ماه اول سال جاری میلادی 1926 معامله بازرگانی با ایران را تصویب کرده است.
آلمان خواستار تشدید قابل توجه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است، به نوشته هفته‌نامه شپیگل چاپ آلمان. گزارشی شنیدیم از توماج تاهباز.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
هفت و هفت دقیقه بعد از ظهر در تهران، شامگاه شنبه، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی در کمپ دیوید با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهند کرد تا درباره مسئله بحران بین المللی مالی گفتگو کنند. آقای سارکوزی که دیروز در جمع سران کشورهای فرانسه زبان در ایالت کبک کانادا سخن می گفت، از جامعه بین المللی خواست تا قوانین حاکم بر نظام مالی بین المللی را بازخوانی کند. از سوی دیگر کاخ سفید اعلام کرده است که در دیدار امروز در کمپ دیوید تصمیمی برای اقتصاد بین المللی گرفته نخواهد شد. جزئیات بیشتر درباره این دیدار و همچنین آخرین تحولات بحران مالی از هانا کاویانی.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز در کمپ دیوید میزبان نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و همچنین خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی خواهد بود تا راهی برای ترمیم نظام مالی بین المللی بیابند. این دیدار در حالی صورت میگیرد که جامعه جهانی رکود اقتصادی را روز به روز بیشتر احساس میکند. در آمریکا اقتصاددانان هشدار دادند که شواهدی چون میزان بیکاری نشان دهنده حرکت اقتصاد این کشور به سمت رکود روزافزون است. رئیس جمهور فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، پیش از دیدار امروز در کمپ دیوید سران دنیا را به تغییر قوانین در نظام مالی بین المللی دعوت کرد. آقای سارکوزی روز جمعه در این باره گفت:
Pour nous maintenant, la priorité c'est le sommet de samedi soir.
هم‌اکنون اولویت ما دیدار شنبه شب با رئیس جمهوری آمریکاست تا برای بازسازی نظام سرمایه‌داری بین المللی، نظام پولی و نظام مالی آماده شویم و من به همراه آقای باروسو امروز این مأموریت را از سوی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر عهده دارم.
از سوی دیگر کاخ سفید اعلام کرده است که در دیدار امروز هیچ پیشنهادی برای تغییر قوانین تدوین نخواهد شد و همچنین به نظر نمی آید که تاریخی برای نشستی بین المللی برای یافتن راه حل تا پایان سال جاری میلادی مشخص شود. دانا آنا پرینو سخنگوی کاخ سفید با اعلام جزئیاتی اندک از دیدار امروز تا حدی از اهمیت آن کاست. خانم پرینو درباره دیدار امروز گفته است آقایان سارکوزی و باروسو به کمپ دیوید وارد خواهند شد و گفتگوها آغاز می شود. سپس مراسم شامی برگزار می شود و احتمالاً آنجا نیز زمان کوتاهی برای ادامه گفتگوها خواهند داشت و سپس مهمانان به اروپا باز خواهند گشت. پیشتر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و استفان هارپر نخست وزیر کانادا درخواست یک نشست بین المللی را تا پایان سال 2008 داده بودند تا راه حلی برای بحران مالی که گفته می شود بعد از رکود بزرگ اقتصادی در دهه 30 و 40 میلادی بی سابقه بوده است بیابند. بحران مالی اخیر اقتصادی کشورهای غربی را با خطر رکود مواجه کرده. اروپای شرقی به شدت از آن صدمه دیده و از نهادهای مالی بین المللی تقاضای کمک کرده و اقتصاد کشورهای آسیایی نیز درگیر مشکلات فراوانی برای مواجهه با آثار این بحران شده است. دولت‌های اوکراین، صربستان و مجارستان در هراس از ناتوانی خود و سیستم بانکی این کشورها از صندوق بین‌المللی پول تقاضای وام کردند. اقتصاد روسیه نیز در ماه‌های اخیر تحت تأثیر بحران مالی بین‌المللی و عواقب جنگ ماه اوت با گرجستان لطمه شدیدی دیده است. همچنین در آلمان پارلمان این کشور با اکثریت آرا طرح نجات مالی 675 میلیارد دلاری را از تصویب گذراند. این طرح بخشی از طرح گسترده‌تر کشورهای اروپایی برای سامان دادن به اوضاع بحرانی بازارهای مالی اتحادیه اروپا است. از سوی دیگر در آسیا نیز دولت‌ها به سختی می‌کوشند تا برای کمک به سیستم بانکی و مقابله با کاهش فعالیت‌های اقتصادی راهی بیابند. به گزارش خبرگزاری ژاپنی کیودو، حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن در حال بررسی طرحی برای جایگزینی سرمایه بانک‌های بزرگ با ذخیره مالی دولت است. در کره جنوبی دولت وعده داده است که اقداماتی را برای ایجاد ثبات در بازار اجرا کند.
شامگاه شنبه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی در کمپ دیوید با رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش دیدار می‌کنند تا درباره مسئله بحران بین‌المللی مالی گفتگو کنند. گزارشی بود از هانا کاویانی. اما در همین حال بهای نفت در بازارهای جهانی در 14 ماه گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده است و به ویژه ظرف 3 هفته اخیر با کاهشی 30 دلاری به 63 تا 70 دلار رسیده است. این در حالی است که بهای نفت در مرداد ماه امسال به بالاترین حد خود یعنی 147 دلار در هر بشکه در بازارهای جهانی رسیده بود. در همین زمینه ساعتی پیش در گفتگوی با دکتر پرویز مینا، کارشناس مسائل نفت در پاریس، نخست از وی دلیل این کاهش قیمت را پرسیدم. دکتر پرویز مینا:
چند عامل اصولاً در بازار روی قیمت نفت اثر می‌گذاره. یکی عوامل بنیادی که ارتباط پیدا میکنه به مسئله عرضه و تقاضا. افزایش سریع قیمت در طی سال گذشته و 6 ماه اول امسال که در ماه جولای اگه خاطرتون هست به 147 دلار هر بشکه رسید، این منتج به صرفه‌جویی در مصرف و کاهش تقاضا برای فراورده های نفتی شده. علاوه بر این پیدایش بحران مالی و پولی که در آمریکا شروع شد و به تدریج به تمام دنیا سرایت کرد، این خودش باعث رکود اقتصادی، کندی فعالیت‌های صنعتی تولیدی و غیره شده که نتیجه‌اش این است که مصرف انرژی که قسمت عمده‌اش از نفت تأمین میشه رو به کاهش رفته و بنابراین تقاضا برای نفت به سرعت پایین آمده. در ضمن مسائل ژئوپلیتیکی که همیشه در بازار اثر میذاره روی قیمت که عبارت است از وضع ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای عمده تولید کننده، در این هم یک دگرگونی های پیدا شد. مثلا اولا آرامش و امنیت نسبی بیشتری در عراق پیدا شده. بازار اطمینان بیشتری از ادامه بدون وقفه تولیدی عراق داره. دوم اینکه در اغتشاشات قبیله‌ای و حملات به تأسیسات نفتی در نیجریه متوقف شده و از همه مهمتر به علت انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، تغییر دولت در اسرائیل و حمله نظامی روسیه به گرجستان که یک در حقیقت جنگ سرد جدیدی به وجود آورده، این بحران برنامه‌های انرژی اتمی ایران به کلی فعلا منتفی شده. و بنابراین این سه عامل که همیشه رو قیمت اثر می‌ذاشت، اینها در حقیقت به حاشیه رفتن و چون قیمت نفت شروع کرد به تنزل از ماه اواسط ماه جولای به بعد، تمام بورس بازان و مؤسسات مالی مثل صندوق‌های بازنشستگی که قبلاً می‌رفتند و کامادیتی از جمله نفت می‌خریدند، شروع کردند برعکس به فروش این کامادیتی‌ها.
این کامادیتی هم که فرمودید منظورتون همون کالا بود دیگه، درسته؟
بله دیگه، کامادیتی در حقیقت مثل طلا، مثل نفت، مثل گندم، عرض کنم قهوه، اینایی که در بازار به اسم کامادیتی شناخته میشه و تو بورس خرید و فروش میشه. ارزش دلار شروع کرد در مقابل ارزهای دیگه مثل یورو بالا رفتن، بنابراین اینا تمام کامادیتی به خصوص نفت رو که تیترش رو به دست داشتن شروع کردن در بورس به فروش و تبدیلش کردن به دلار و خرید قرضهای ملی آمریکا که از نظر در حقیقت اطمینان از همه سرمایه گذاری مطمئن تری است. نتیجتا این عوامل دست به دست هم داد و شروع کرد در بازار قیمت نفت کاهش پیدا کردن.
خبرگزاری ایسنا از قول دکتر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته ادامه روند نزولی قیمت نفت تا پایان سال کشور را با 54 میلیارد دلار محقق نشدن درآمدها مواجه می‌کند. فکر می‌کنید ایران چه راهی داره برای اینکه بتونه این کمبود این درآمد رو جبران بکنه؟
ببینید ایران متأسفانه صادرات غیر نفتیش رقم بسیار کمی است. در سال شاید در حدود 10-15% درآمد ارزی مملکت فقط از صادرات غیر نفتی است. بقیه متکی است به نفت و متاسفانه در این 2-3 سال اخیر به خصوص با غیر بالا رفتن قیمت اینا مرتب اتکاشون رو به درآمد نفت برای طرح‌های عمرانی، برای بودجه مملکت، برای واردات همه بیشتر و بیشتر شده. دولت باید خواست خرجی‌هاش کمتر بکنه. پولایی که برای فعالیت‌های مثل حماس و حزب الله و غیر ذلک در جاهای مختلف خرج می‌کنه اینا رو با جلوشو بگیره تا بتونه یه مقداری صرفه‌جویی در خزینه بکنه، هیچ چاره دیگری نداره.
ایران در رقابت با ژاپن برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکستی فاحش خورد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از سفر به نیویورک در کنفرانس مطبوعاتیش درباره این رقابت گفته بود نوبتی هم باشد نوبت ایران است. آقای احمدی نژاد بارها تاکید کرده بود که در سازمان ملل بیشتر کشورها با جمهوری اسلامی هستند. روز جمعه دیروز در جریان رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل ایران با اختلافی فاحش از رقیب آسیایی خود شکست خورد و نتوانست به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل درآید. بیشتر بشنویم در همین باره از مهرزاد پترام.
The results of the voting is as follows. The number of ballot papers 192. Japan 158. Iran 32.
و شکستی دیگر در پرونده سیاست خارجی جمهوری اسلامی با مخالفت کشورهای غربی و استقبال کمرنگ سایر کشورها طرح عضویت ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد رد شد. جمعه 26 مهر ماه در جریان رأی‌گیری مخفی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روی داد، سرنوشت 5 کرسی غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل مشخص شد. بر این اساس کشورهای ترکیه و اتریش از اروپا، اوگاندا از آفریقا، مکزیک از آمریکای لاتین و کشور ژاپن از آسیا به عضویت غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد درآمدند. در این رأی‌گیری که جمعاً 7 کشور برای 5 کرسی غیر دائمی شورای امنیت رقابت می‌کردند، تلاش ایران برای تصاحب کرسی 1 آسیا با استقبال سایر اعضا روبرو نشد و ایران توانست تنها 32 رأی از 192 رأی ممکن را از آن خود کند. در این رقابت ژاپن با اخذ 158 رأی توانست 10th حضور غیر دائمی خود در این شورا را از زمان پیدایش سازمان ملل در 50 سال پیش تجربه کند. اما ایران در این جریانات با توجه به سرپیچیش از خواسته های شورای امنیت برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و به تبع آن رویارویی با تحریم های سازمان ملل نتوانست با ژاپن که خود از مدعیان کسب کرسی دائمی شورای امنیت است رقابت کند. جان ساورز نماینده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل این اقدام اعضا نسبت به پروژه عضویت ایران در این شورا را پاسخی روشن از سوی نماینده های عضو به تهران دانست. در واکنشی دیگر آلهاندرو وولف معاون نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی باید بداند که استقبال کمرنگ اعضا از طرح عضویت ایران نتیجه سرپیچی تهران از خواسته های شورای امنیت است. تسیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل صرف مطرح شدن کاندیداتوری ایران را نیز مسئله غیر قابل قبول خواند. اما به راستی سوال اینجاست، چرا ایران با توجه به احتمال رویارویی با این واکنش‌های قابل پیش‌بینی درخواست عضویت در شورای امنیت سازمان ملل را مطرح کرد؟ حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی در انگلستان معتقد است تهران با علم بر اینکه در این صحنه پیروز نخواهد بود دست به این اقدام زد تا موقعیت خود در میان کشورهای جهان سوم را ارزیابی کند.
با توجه به اینکه ایران در جامعه بین‌المللی تحت زیادی به انزوا کشیده شده و به خصوص با توجه به اینکه تحت تحریم شورای امنیت هست، من فکر می‌کنم خود جمهوری اسلامی ایران هم می‌دونست که با این ترتیب حمایت کافی به دست نخواهد آورد و در برابر ژاپن در این مسئله شکست خواهد خورد. ولی در این حال من فکر می‌کنم که برای آزمایش اینکه به اصطلاح ارزیابی از حمایت کشورهای جهان سوم به دست بیاره، این کار را انجام داد که به هر حال بدون یعنی معلوم بشه که تا چه حد از این حمایت‌ها برخوردار می‌شه.
اما بابک راد، روزنامه‌نگار در تهران، تلاش در کسب کرسی غیر دائم شورای امنیت را ناشی از سردرگمی در سیاست تهران می‌داند.
ایران از این طرف اعلام میکنه که مصوبات شورای امنیت کاغذپاره است و بی‌ارزش. وقتی نگاه ما به این نهادها این هست، دلیل نداره که برای عضویت در همون نهادها سر دست بشکنیم، مگر اینکه یه تناقض بزرگی بین گفتار و کردار ما وجود داشته باشه که معمولا ما توی این سالها از این تناقضات کم ندیدیم.
192 کشور عضو سازمان ملل متحد هستند. شورای امنیت به عنوان بازوی تصمیم گیرنده این سازمان 15 عضو دارد. این کشورها به دو گروه دائم و غیر دائم تقسیم می شوند. ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین و روسیه 5 عضو دائمی شورای امنیت هستند. 10 عضو دیگر این شورا از میان کشورهای عضو سازمان ملل برای یک دوره 2 ساله انتخاب می شوند و هر سال 5 عضو آن تغییر پیدا می کند.
ایران در رقابت با ژاپن برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکست خورد. گزارشی بود از مهرزاد پترام. و 2 تن از شنوندگان رادیو فردا هم صداشون رو روی پیغامگیر ما ضبط کردن و در مورد مشکلات مالی و معیشتی صحبت میکنن. شما هم میتونید پیامهاتون رو روی دستگاه پیامگیر ما ضبط کنید، کاغذ قلم آماده داشته باشید تا در انتهای پیام‌های شنوندگان شماره تلفن تماس رادیو فردا رو یادداشت کنید.
من خانم 37 ساله هستم که در دبستان می‌باشم. فکر ندارم درآمد مالی هم ندارم. به سختی و یعنی سخت زندگی می‌کنم. از استان کرمان شهرستان با فرزوی سوغان. اگه لطف کنین و صدای ما رو به گوش مسئولین برسونین
از لطفتون ممنون. زندگی سر شده بابا، خیلی خیلی سر شده. آیا با ماهانه 200,000 تومان کارگری میشه در ایران زندگی کرد؟ من هنوزم ازدواج نکردم، 26 سال سن دارم، روزانه 15,000 تومان میگیرم، با 15,000 تومان میشه در ایران زندگی کرد؟ سینا هستم از ارومیه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
هفت و 23 دقیقه بعد از ظهر در تهران و یک خبر دیگر. آمار رسمی از وجود 18320 نفر مبتلا به بیماری ایدز در ایران خبر می‌دهد، یعنی بیمارانی که به ثبت رسیدند. هرچند به گفته یک کارشناسان شمار مبتلایان به ایدز در ایران از این رقم به مراتب بالاتر است. اما حتی اگر تنها به همین آمار رسمی نگاه کنیم، افزایش چشمگیر مبتلایان به ایدز را در ایران می‌بینیم. الهه روانشاد گزارش و گفتگوی دارد با دکتر حمیدرضا ستایش، مشاور برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقا، نهادی که در قاهره پایتخت مصر مستقر است. و از وی درباره هراس‌ها و پیش‌داوری‌ها در مورد ایدز و مبتلایان به این بیماری پرسیده است.
در میان مبتلایان از هر 10 نفر تنها یکی می‌داند که مبتلا به ویروس HIV است و این چیزی است که کار را مشکل کرده است. ترس از ایدز و تماس با ایدزی و تابوی ایدز بخش‌هایی از انکار این بیماری هستند. دکتر حمیدرضا ستایش می‌گوید تا زمانی که حضور و وجود این بیماری را نپذیریم، مسلماً دست و پنجه نرم کردن با آن کاری دشوار است. او می‌گوید برخی از مبتلایان نه از ایدز که از قصه دق مرگ می‌شوند، از قصه رفتار ما با آنها.
HIV روش های انتقالش کاملا مشخص است. اگر ارتباط جنسی حفاظت نشده وجود نداشته باشه، اگر تزریق مشترک از خون فرد مبتلا به فرد غیر مبتلا انجام نگیره یا مادر مبتلا به نوزادش این انتقال صورت نگیره که اون هم موارد خاص هست، به هیچ طریق دیگه HIV منتقل نمیشه. این که با کسی همخونه باشیم، این که با کسی همکار باشیم، هم مدرسه‌ای باشیم، استخ بریم، به هیچ وجه این انتقال ها از این طریق صورت نمیگیره. خیال کسایی که فکر میکنن اگر توی خونه شون توی محله شون فرد HIV مثبتی هست اونها رو در معرض خطر میده حتما راحت باشه. چیزی که فرد HIV مثبت احتیاج داره و کنترل HIV در کشور احتیاج داره اینه که ما قضاوت نکنیم راجع به مبتلایان، نگیم چرا این فرد مبتلا شده. افراد مبتلا رو بپذیریم، با مسائل اخلاقی، مسائلی که دوستشون نداریم، اینها رو پیوند ندیم و با حمایت از اونها فکر کنیم که این بچه خودمونه، این خواهر خودمه، این برادر خودمه، تا بعد حمایتش کنم که از یک مشکلی که داره مثل یک بیماری فشار خون مثل مرض قند میتونه سالهای سال باهاش زندگی بکنه راحت بیاد بیرون با حمایتی که ما داریم. افراد مبتلای ما از اید خیلیشون نمیمیرن، از این انگ جامعه جونشون رو از دست میدن، دق میکنن از ناراحتی که مردم باهاشون چرا اینطور برخورد میکنن.
دکتر ستایش میگوید اینکه 60% از مبتلایان معتادان تزریقی هستند نه از سر فقر مالی برای خرید یک سرنگ است، که از ندانستن است.
ما مشکل اصلیمون ندانستنمونه، نه اعتیادمون. اینجا من از یکی از این متعددات توی شهرها میپرسیدم که خب چی شد تو مبتلا شدی؟ من نمیدونستی؟ اکثرا تو زندان بودن، جایی که سرنگ کم بوده و یه زمانی هیچ گونه امکاناتی نبوده. الان امکانات تو زندان‌ها خیلی خیلی بهتر شده، ولی شما 10 سال پیش رو که نگاه می‌کنید هیچ چی وجود نداشت. با یک سرنگ شاید 300 نفر تزریق می‌کردن. میگفت من صبر می‌کردم که فکر می‌کردم که تمیز میشه سرنگ و من می‌دونستم فلانی بیماره، صبر می‌کردم چند نفر بگذره بعد تزریق می‌کردم. اینقدر آگاهی اولیه توی محیط‌هایی که افراد تزریق می‌کنن با هم وجود نداشت. الان شما می‌بینید مطالعاتی که در کشور انجام میشه، بیش از 90% کسایی که اعتیاد تزریق دارن سرنگ خودشون رو نگه می‌دارن، سرنگ نو استفاده می‌کنن. الان وضعیتمون خیلی بهتر است، یا دارن متادون استفاده می‌کنن، داروهای جایگزین استفاده می‌کنن. و کشور تو این زمینه خیلی موفق بوده.
مشاور برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران یکی از 22 کشور حیطه اشتغالش است میگوید که موفقیت ایران در آنچه که انجام داده و میدهد 4 یا 5 سال دیگر آشکار خواهد شد، وقتی که ایدز در کنترل و آمار مبتلایان جدید رو به کاهش خواهد گذارد. اما او اطلاع رسانی در مورد ابتلا از طریق آمیزش جنسی را کافی نمیداند.
در حال حاضر ایران یکی از کشورهای پیشرو هست، حداقل توی منطقه از خیلی جهات الگو هست، به خصوص در زمینه مواد، زندان‌ها. خب یه جاهای کار بهتر انجام بشه در زمینه ارتباطات جنسی، متاسفانه اونقدر کار نمیشه. رسانه‌ها، به خصوص رسانه ملی، در این زمینه کم باز عمل می‌کنه. یه سری مسائل رو مطرح کردن صدا و سیما تو چند سال گذشته، کاری رو من می‌دونم که انجام دادن، ولی کلاً کم هست.
دکتر حمید رضا ستایش می‌گوید وقت آن رسیده که همه آستین‌ها را بالا زنیم و به رویارویی با این مسئله برویم. و مثال چشمگیری نیز در مورد نقش حتی روحانیت در این مسئله دارد.
کس ناقلین روحانیون بود که یه پیامی درست کرد، من خیلی این پیام برام جالب بود و این آقا خب حجت الاسلام هست و کتابی در زمینه نقش روحانیون در ایدز نوشته که برام خیلی این کتاب هم جالب بود. ایشون میگن که اون الفبای پیشگیری از ایدز رو بعد به همه بگیم و حالا به زبان روحانیون میگیم. گفتن من میرم پای منبر میگم افاف و کفاف و غلاف. خب آقا اینها چی هست؟ گفت کفاف یعنی اینکه ارتباط جنسی نداشته باشیم، پرهیز بکنیم تا زمان ازدواج. این پیامی بود که ایشون میداد، همون ABC است که ما تو جوامع دیگه هم ترویج میکنیم. کفاف یعنی اینکه با همسرتون فقط ارتباط داشته باشین، با کس دیگه ای ارتباطات رو محدود بکنید، و غلاف اگر ارتباطی بیش از این دارید از کاندوم استفاده کنید. خب این آقایون روحانی به این قشنگی میتونن پیام ها رو مناسب سازی بکنن برای جامعه. اگر خیلی هاشون درگیر بشن مطمئنن اونا منابری دارن که میتونن چیزایی که صدا و سیما نمیگه کسای دیگه نمیگن میتونن گسترش بدن. به امثال اینها.
آمار رسمی در ایران از وجود 18320 نفر مبتلا به بیماری ایدز خبر میدهد، بیمارانی که به ثبت رسیدند. گزارشی بود از الهه رمانشاد. اما شماری از شنوندگان رادیو فردا، یعنی خوانندگان وبسایت رادیو فردا، در حقیقت نظرشون رو روی وبسایت ما در مورد سوال هفته ما در قسمت شما چه فکر میکنید در میون گذاشتن. سوال این هفته بخش شما چه فکر میکنید در وبسایت ما این هست: با ایدز در ایران چه کنیم؟ شنونده، یا در حقیقت بهتر بگم یکی از خوانندگان وبسایت به اسم امیر از کردستان برای ما مینویسه: سلام، این آمار مانند آمارهای دیگرشان است، دور از واقعیت میباشد. آمار بیماران ایدز در ایران خیلی بیشتر از این است که اعلام کردند. این هم یکی دیگر از کارهای درخشان دولت به نوشته این خواننده وبسایت ولایت فقیه بر مردم است. شنونده دیگری به اسم داریوش مینویسه، بازم یکی از خواننده های وبسایت به اسم داریوش مینویسه: یادم هست که 2-3 سال پیش وزیر بهداشت گفت که داروی ایدز را ساختند و آن را کشف شگفت‌انگیز دانشمندان جوان ایرانی نامید. الان این دارو سرنوشتش چه شد؟ پس چرا ازش استفاده نمی‌کنند؟ باز هم یکی دیگر از خواننده‌های وبسایت به اسم ام از بیرجن می‌نویسه ایدز در ایران خیلی پیشرفت داره، برعکس فرهنگ و امکانات و هر چیزی که به نفع مردم باشه. و شنونده دیگر یا خواننده دیگر به اسم پارسا از شمال ایران می‌نویسه به نظر من باید مسائل جنسی رو از دوران کودکی و دبستان به دانش آموزان یادآوری کنیم. با تشکر از همه این خوانندگان وبسایت رادیو فردا به بخش دوم مجله شامگاهی توجه بفرمایید.
این رادیو فرداست.
7:30 شب در تهران. با سلام دوباره به شما شنونده هایی که در نیمه اول با ما بودید و به شمایی که تازه به ما پیوسته اید. در این بخش از مجله شامگاهی ابتدا خلاصه چند خبر مهم روز و سپس خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی دیدگاه ها را خواهید شنید. پیش از همه اینها مهراد سپهری و خلاصه چند خبر مهم روز.
عصر خوش. تیم فوتبال نوجوانان ایران در دیدار فینال رقابت‌های فوتبال نوجوانان آسیا که امروز شنبه در تاشکند ازبکستان بین تیم‌های ایران و کره جنوبی برگزار شد، بر کره جنوبی پیروز شد و به این ترتیب برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران به قهرمانی آسیا دست یافت. در این مسابقه محسن طالبات در نیمه اول و کاوه رضایی در نیمه دوم گل زدند. رئیس کل بانک مرکزی ایران امروز شنبه اعلام کرد در صورت ادامه روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمد ارزی کشور تا پایان سال جاری حدود 54 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی که در همایش خدمات بانکی و صادرات در تهران سخن می گفت، افزود برای حل این مسئله باید صادرات غیر نفتی افزایش یابد و درآمد ایران تنها به نفت متکی نباشد. وزیر خارجه اسپانیا امروز شنبه گفت اسپانیا از اتحادیه اروپا خواهد خواست با گرجستان روابط نزدیکتری برقرار کند.
با سپاس مهداد سپهری و خلاصه چند خبر مهم روز و به دنیای ورزش می رویم با خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی در برابر کره جنوبی به عنوان قهرمانی رقابت‌های قاره آسیا دست یافت. در این بازی‌ها که در شهر تاشکند در ازبکستان برگزار شد، تیم فوتبال نوجوانان ایران عصر امروز در دیدار پایانی با نتیجه 2-1 از صدر تیم مدعی کره جنوبی گذشت و برای اولین بار جام قهرمانی قاره کهن را بالای سر برد. تیم نوجوانان فوتبال ایران در این بازی‌ها در گروه مقدماتی تیم‌های بحرین، ازبکستان و سنگاپور را شکست داد و در مرحله 1/4 پایانی از صدر سوریه گذشت تا مقتدرانه به دور نیمه پایانی برسد. تیم ایران در بازی نیمه نهایی با 3 گل امارات را مغلوب کرد و امروز در دیدار فینال با بزانو درآوردن کره جنوبی قهرمان آسیا شد. در پایان این رقابت‌ها تیم‌های ایران، کره جنوبی، ژاپن و امارات جواز حضور در مسابقات جام جهانی این رده سنی که در سال آینده میلادی در نیجریه برگزار می‌شود را به دست آوردند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس امروز 2 مسابقه موفقه از هفته پنجم در برنامه بوده که طی آنها از ساعتی پیش سایپا تیم فانوس به دست انتهای جدول در کرج به دیدار سپاهان اصفهان رفته و پرسپولیس در شهر اهواز میهمان فولاد خوزستان است. در این چارچوب روز گذشته 7 دیدار انجام شد که طی 2 بازی مهم پیکان با پیروزی 2-0 در برابر ابو مسلم با 21 امتیاز به صدر جدول صعود کرد و استقلال تهران در برابر برق شیراز به تساوی 1-1 دست یافت.
فریبرز غریب و خبرهای ورزشی و به برنامه هفتگی دیدگاه ها میپردازیم که به مسئله انتخابات پیش رو در ایران میپردازد.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های هفته رادیو فردا. به رغم اینکه هنوز بیش از 6 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده است، رقابت ها و مبارزات انتخاباتی به شدت در جریان است. در حالی که در جریان اصلاح طلبان حکومتی مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و دبیر کل حزب اعتماد ملی، اولین کسی است که رسما نامزدی خود را برای تصدی مقام ریاست جمهوری اعلام کرده است، محمد خاتمی دیگر چهره سرشناس اصلاح طلبان برای نامزد کردن خود 2 شرط را مطرح کرده است. پیش شرط اول آقای خاتمی این است که وی بتواند با مردم بر سر خواسته هایشان تفاهم کند و شرط دومش این است که گفته است با سازوکارهای موجود باید ببیند که تا چه اندازه امکان عملی کردن برنامه‌هایش فراهم است. برخی از تحلیلگران این پیش شرط‌ها را جدی نمی‌گیرند، به این دلیل که می‌گویند محمد خاتمی 8 سال رئیس جمهور بوده است، خواست‌های مردم و ساختار قدرت و امکانات خود را می‌شناسد. اکبر علمی نماینده رد صلاحیت شده مجلس و محسن مهر علیزاده رئیس سازمان تربیت بدنی دولت محمد خاتمی نیز در روزهای گذشته از آمادگی خود برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند، در حالی که عبدالله نوری وزیر کشور پیشین در کابینه محمد خاتمی از سوی بخش‌های دانشجویی اصلاح طلب برای نامزدی مقام ریاست جمهوری پیشنهاد شده است. در دیگر جناح مخالف دولت که هواداران اکبر هاشمی رفسنجانی را در بر می‌گیرد، حسن روحانی دبیر پیشین شورای امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا اعلام کرده که هنوز تصمیم نهایی در این باره نگرفته است. در مقابل در جناح اصولگرا هم وضع به همین منوال است و هنوز روشن نیست آیا گروه‌های گوناگون اصولگرا و محافظه‌کار می‌توانند بر سر نامزدی واحد به توافق برسند یا نه، و در صورت توافق این شخص چه کسی خواهد بود. آنچه در حال حاضر روشن است رقابت‌های آشکار و پنهانی است که میان محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف شهردار تهران بر سر مقام ریاست جمهوری در جریان است. در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری در جبهه اصولگرایان در کنار محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف رقابت کردند. در این میان محمد خاتمی هفته گذشته میزبان شماری از چهره‌های سرشناس سیاسی بین‌المللی در تهران بود که کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل و رومانو پرودی نخست وزیر پیشین ایتالیا از جمله آنان بودند. جالب این است که این سیاستمداران عمدتاً از کشورهای غربی با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کردند. ناظران این اتفاق را نشانی از تقویت موقعیت سیاسی محمد خاتمی ارزیابی می‌کنند که به گفته آنان بی تأثیر در تصمیم وی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها آخرین تحولات درباره انتخابات ریاست جمهوری را با سه صاحب نظر سیاسی در میان گذاشتیم: دکتر علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در کانادا، عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، و داریوش همایون، وزیر در دولت‌های پیش از انقلاب و تحلیلگر سیاسی در سوئیس. آقای سرخیز، اگر بخوایم به وضعیت کنونی آرایش سیاسی نگاهی داشته باشیم چه میشود در این باره گفت؟
طبیعتا دو جناح اصلی رو در صحنه سیاسی ایران میتوان دید، جناحی که اصلاح طلب یا تحول خواه هستند و جناح اقتدارگرا یا محافظه‌کار. اصلاح طلب‌ها بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته یک نامزد مشخص بود و اون آقای کروبی بود که حزب تشکیل داد، خودش رو سامان داد و در تمام فعالیت‌های سیاسی عمل می‌کرد و پیش‌بینی می‌شد که با تمام صحبت‌هایی که میشه هم حزبش ایشون رو معرفی می‌کنه، هم شخصا خودش رو به عنوان نامزد حزب اعتماد ملی معرفی می‌کنه. اما در این سمت سو نام آقای خاتمی مطرح شد و معادلات سیاسی رو به گونه‌ای برای هر دو جناح به هم زد، به گونه‌ای که دیگر نامزدها تنها در جریان اصلاح‌طلب بلکه جریان‌های دیگری مثل آقای قالیباف هم این پیام رو میده که آقای خاتمی باشه ما نیستیم. انتخابات ریاست جمهوری ایران به یک معنا 8 ساله بوده، 2 تا دوره 4 ساله. اما در دوره جدید به گونه‌ای آقای احمدی نژاد خراب کرده که جریان اقتدارگرا و محافظه‌کار از نیمه راه به فکر این بوده که جانشین واسش تعیین بکنه. آقای احمدی نژاد به عنوان نامزد اصلی این جریان اما اگرهای فراوانی داره و اگر رهبری ایران دستش رو پشت آقای احمدی نژاد بنداشت مسلم بدونید که تا الان ایشون دورتی سقوط کرده بود یا شرایط برای استیضاح و صدور رأی عدم کفایت صادر میشد. البته هر دو جناح طبیعتا یک گوشه چشمی هم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارن.
آقای همایون، یک عامل مهم در انتخابات در ایران مسئله تأیید نامزدها از سوی شورای نگهبان است. گرچه احتمال این نمیره که صلاحیت آقایان کروبی و خاتمی از سوی شورای نگهبان رد بشه، پیشبینی شما چی است؟
به نظر من رهبر رژیم نظرش این است که دستگاه حکومتی یک دست بماند. اینا بعد از زحمات نسبتا زیاد توانستند از این دوگانگی در دستگاه حکومتی جلوگیری بکنند. یک گروه آمد همه جا رو گرفت بعد سیاست‌های معینی رو پیش برد که تاکنون از طرف خامنه‌ای تایید شده است و من بعید می‌دانم که این نظر تغییر کرده باشد و دوباره بخواهند برگردند به شرایطی که بخشی از حکومت بر ضد بخشی دیگر عمل بکند و رقابت در کار باشد و کارشکنی، به خصوص که موضوع مذاکره با آمریکا در پیش است. خامنه‌ای ترجیح می‌داد که عوامل خودش، عواملی که سراپا مطیع او هستند، این کارها را انجام بدن. اینکه مشکل می‌بینم در شرایط کنونی که دست به ترکیب احمد نژاد بخوام بزنم، ولی 6 ماه مدت بسیار طولانی است در سیاست و با توجه به وضع بسیار بدی که احمد نژاد در افکار عمومی دارد و در طبقه سیاسی ایران دارد، نمیشود این احتمال را از نظر دور داشت که او رو ناگزیر باشند کنار بگذارند، ولی فعلا من چنین احتمالی نمیدم.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دوبار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آقای حقیق، آقای همایون میگویند که رهبری جمهوری اسلامی در تلاش خواهد بود این به اصطلاح یک دست بودن حکومت رو حفظ بکنه. از طرف دیگر ما با انتقادهای شدیدی از درون خود اصولگرایان و محافظه‌کاران به سیاست‌های آقای احمدی نژاد روبرو هستیم. با حرکت از این پیش‌فرض که مداخله‌ای در انتخابات صورت نمی‌گیره، با داده‌های کنونی چه تحلیلی شما دارین از آرایش نیروهای سیاسی در آینده؟
در جناح اصلاح طلب متاسفانه بجز آقای کروبی همونجور که آقای سرخیز اشاره کردن، یک نوع انفعال و بیعملی در جناح اصلاح طلب بود که اینها باید روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری شروع میکردن برای برنامه بعدی، ولی متاسفانه چنین فضایی نبود و علاوه بر این در این 4 سال هیچ تلاشی نکردن که جناح اصلاح طلب یک مدیای مستقلی مانند تلویزیون درست کنه، علارغم این که منابع مالی هم داشتن برای این کار، ولی متاسفانه افرادی که در دوره آقای خاتمی از جنبه مالی به یک منابع دست پیدا کرده بودن حاضر نبودن منابع رو در حوزه سیاست خرج کنند. آقای کروبی برخلاف بقیه به هنگام شکست شروع کرد به فعالیت جدید. این که از این بابت به نظر من بسیار نمونه است در کل 25-6 سال تاریخ سیاسی ایران در این جناح، که هم روزنامه درست کرد هم حزب درست کرد، با اون سنش با اینکه میتونست از احترام ویژه برخوردار بشه ترجیح داد که وارد صحنه سیاسی ایران بشه که پر از بی اخلاقی هاییست و روش های ناجوانمردانه که علیه افراد در حوزه سیاست به کار گرفته میشه و از این بابت نمونه است. فقط مشکل آقای کروبی اینه که ممکنه در حوزه طبقه متوسط نتونه اون آراء لازم رو جذب کنه و حضور دوباره خاتمی هم به نظر من نشونه ضعف اصلاح طلباست. اومدن دوباره خاتمی اینه که نشون میده اصلاح طلبا نتونستن یک نیروی رو در عرصه سیاست چه در دوره خاتمی و بعدش معرفی کنن که بتونه آراء مردم رو جذب کنه، یعنی ضعف در واقع نهای اصلاح طلب رو که میخوان از قوت خاتمی برای پوشوندن ضعف خودشون استفاده کنن. به هر حال خاتمی محبوبیت ویژه‌ای در میان گروه‌های مختلف اجتماعی، حتی گروه‌های طبقاتی که سنتاً به آقای خاتمی پیوند ندارن، حتی میان بازاری‌ها داره جدا از روشنفکرها، و به هر حال این نقطه قوت بزرگی است و کم در کسی در ایران واجد چنین ویژگی است. حالا در مجموع علارغم این چیزی که آقای همایون می‌فرمایند، در خیلی موارد اینجور نیست که اگر رهبری نظام یه چیزی رو اراده کرد یا خواست انجام بشه. در انتخابات 76 هم دیدیم که طبیعی بود که رهبری نظام تمایلش بیشتر به آقای ناطق نوری بود، ولی به راه خاتم انتخاب شد. اون چیزی که مهم هست اینه که جامعه برسه به این نتیجه که بایستی مسئله خودش رو خودش حل کنه و اگر افراد فقط سودای منافع شخصشون داشته باشن، چیزی که الان هست و همه افراد دارن دنبال این که زمین خرید و فروش کنن و پول روی پول بذارن و معتقد بشن دنبال سیاست رفتن آب در هاون کوبیدنه، قطعا در این وضعیت شانس آقای احمدی نژاد بیش از بقیه است. برای که آقای احمدی نژاد به طور سازمان یافته در شهرهای کوچیک، در روستاها و در حوزه‌های متعدد فعالیت‌های بیشماری را انجام داده و تونسته بخشی از اون افراد رو به سمت خودش جذب کنه. اون تصویر آقای احمدی نژاد به عنوان تصویر مرد مقدس، مرد مبارز، مرد مستقل و مقتدر که علیه اون مافیای مالی به راه افتاده، این تصویری است که خریدار داره در حوزه‌های محروم شهری ایران. و آقای احمدی نژاد از یک کارت دیگه هم داره که این کارت رو به نظر من استفاده خواهد کرد و اون کارت رابطه با آمریکاست و اگر اوباما به سر کار بیاد ایشون پیام تبریک خواهد داد، اگر آقای خامنه‌ای بهش اجازه بده، و از این کارت استفاده خواهد کرد برای جذب آرا. علاوه بر این جناح آقای احمدی نژاد با محدودیتی که در رسانه‌ها اعمال می‌کنن که تجربه‌های قبلی نشون داده اجازه نخواهد داد که خیلی استاد طلبا مردم ارتباط افکار عمومی داشته باشن و اگر استاد طلبا به نظر من نتونن یک رسانه مانند تلویزیون درست کنن در حال اگر پیروز هم بشن پیروزی قاطعی مانند سال 76 نخواهد بود، پیروزی ضعیف هم به هر حال مشکلاتشون چندان خواهد کرد، ولی به هر حال این وضعیتی است که در این حالی که شکننده هست ولی در این حال سیاست ایران رو به یک سیاست واقع بینانه نزدیک میکنه برای که توقعات مردم از آقای خاتمی یا استاد طلبا مانند گذشته توقعات خیلی زیادی نیست. خب مثبت‌تر خواهد بود برای برنامه بعد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای سرخیز، با توجه به تحلیل‌های آقای حقیقی و با توجه به امکاناتی که در حال جناح اصولگرا و مخصوصاً فراکسیون اطراف آقای احمدی نژاد برای بسیج توده‌های محروم در مناطق دورافتاده و شهرهای کوچک داره، آیا میشه انتظار دوه خرداد جدیدی رو داشت در سال آینده؟
با آگاهی که ملت ایران دارن این گونه نیست که رهبری تصمیم بگیره و اراده بکنه و کار شدنی باشه. همین دعواهایی که در درون اقتدارگراها هست، مسائلی که دولت احمدی نژاد با مجلس حتی داره که هر دو در یک سمت و سو هستند و دستورهای مکرری که ایشون میفرسته و اجرا نمیشه، نشون میده که فضای جامعه به این گونه نیست که چون خداوند بگوید بکن و بشود. دومین مسئله که فکر میکنم آقای حقیقی به هر حال آمارشون به معنا دقیق نیست، از جمله مطلع نیستند که نظر سنجی وسیعی که در سطح کل کشور انجام شده نشون میده که رغبت با آقای خاتمی بسیار فراتر از آقای احمدی نژاد هست. به این دلیل که مردم فکر میکنن که فقیرتر شده با این که از بخشی از پولها برخوردار شده. آخرین نظر سنجی ها که مربوط به یک ماه پیش هست نشون میده که در سطح کل کشور با اعتصاب روستاها شهرهای کوچک آقای خاتمی با به نسبت 53 به حدود 27 از آقای احمدی نژاد پیش هست. اما این که آیا چنان حماسه مانند گذشته میتونه اتفاق بیفته، من فکر میکنم هیچ کسی در ایران نمیتونه بگه. به هر حال مردم ایران شگفتی ساز هستند، میتونه از هر دو سو این حادثه اتفاق بیفته. آقای حقیقی درست میفرمایند که آقای کروبی عمل کرد و باید تلاش آقای کروبی رو بابت گسترش فضای سیاسی در ایران و تشکل‌ها و احزاب ارج بذاریم، ولی باید بدونیم که جریان‌های اصلاح طلب دیگه این راحتی نبودند. اعتماد ملی اگر میتونسته منتشر بشه در مقابلش حداقل 4 روزنامه مربوط به مشارکت تعطیل شده، روزنامه مربوط به سازمان مجاهدین انقلاب تعطیل شده. این نیروها اگر کارسازی هم کردن اجازه نمیدن که شورای نگهبان این افراد بیان ورود بکنن، حاضر بشن و به عنوان مثال فردی مانند آقای نوری یا حتی محمد رضا خاتمی، بهزاد نبوی یا افراد شبیه اینها نامزد بشن و بتونن به مقطعی برسن که به رقابت ها قابل.
آقای سرخیز، شما از یه طرف میفرمایید اینطوری نیست که رهبری یه چیزی رو بخواد و عملی بشه، از سوی دیگر در پایان صحبتاتون اشاره کردین به همین امکان دادن به آقای کروبی و در مقابل فشار آوردن بر دیگر نیروها. خب این چه جریانی است که میتونه اینا رو به این دقیقی هدایت کنه که از یه طرف روزنامه های اصلاح طلب طرفدار آقای خاتمی رو ببنده به گفته شما، ولی روزنامه آقای کروبی امکان انتشار داشته باشه؟
وقتی من صحبت میکنم که رهبری نمیتواند همه کارها رو بکنند در سطح کلان هست. اگه من در این موارد جزئی، خب میدونید از یک روزنامه نگاه که دستور بازداشت شده بدن روزنامه نداشته باشن، احزاب سیاسی رو اجازه فعالیت نمیدن، به دستور در واقع بازداشت نیروها شده بدن، این اتفاق میفته و ما باید بدونیم که این سطوح با هم دیگه متفاوت هستن. ولی اگر ملت اراده بکنن مسلما هیچ کسی از جمله رهبری نمیتونه جلوی اراده ملت رو بگیره.
خب آقای همایون، آقای حقیقی و آقای سرخیز مطرح کردن که اینطور نیست که در رهبری بگه این باید انتخاب بشه و انتخاب بشه. با توجه به گفتهای شما قاعدتا باید به این نتیجه برسین که اصلا انتخاباتی نمیتونه معنی داشته باشه اگر اینطوری باشه که شما میگید.
باید در نظر گرفت که ما از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. اگر
در ایران افکار عمومی به اون صورت اثر دارد، نظر سنجی ها اهمیت سیاسی دارد، اگر یکی 50% است یکی 30%، لابد اون 50% جلو خواهد افتاد. خب بله، ولی من تصور نمی‌کنم که با مثلا بودن کسی مثل این شخص عبدعلی در وزارت کشور یا جبهه‌ای که سپاه پاسداران پشت سر احمدی نژاد تشکیل داده است، ارتباطی که با رهبری دارند، قضایا به همین سادگی باشد که اجازه بدن مردم نظرشون رو بدن و اون روسایی هم رأیش رو بریزد و اون رأی هم خوانده بشود و مثلا خاتمه بیاید. این مقایسه هم که در 1376 چنان اتفاقی افتاد با شرایط امروز ارتباطی ندارد. در این 12 سال اتفاقات خیلی زیادی افتاده است، درس‌های زیادی گرفته شده است و هجومی که از 2-3 سال پس از اون انتخابات به اون جبهه شد که هنوز هم ادامه دارد، اینها معانی سیاسی دارد، اینها گرفتن مواضع قدرت است. اما در مورد نقش خامنه‌ای باید عرض کنم که ممکن است که او در هر مورد تصمیم نگیرد و به نفعش هم است که جناح‌های مختلف باشند و به سر کله هم بزنند، ولی در موضوعی مثل ریاست جمهوری و سیاست‌های 4 سال آینده کشور و روابط خارجی و موضوع اتمی، اینا مسائلی که او مستقیما ذی‌نفع است و مداخله خواهد کرد و قدرتش هم با توجه میگم به نیرویی که در سپاه دارد، حالا غیر از اختیارات دیگرش و غیر از منابع مالیش، کافیست که امثال خاتمی و دیگران رو تحت شعاع قرار بدهد و اون چیزی که میخواهد به انجام برساند. به ویژه که اون بخش روحانیت سنتی به اصطلاح اون شورای نگهبان، هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، اونا هیچ علاقه ندارن به امثال خاتمی یا به اینکه مردم به طور مؤثر وارد صحنه سیاسی بشن در برابر مردم. حالا اگه مردم فرض کنیم که خاتمی رو میخوان، که من وارد نیستم و واردشم نمیشم، ولی اگر فرض کنیم که فقط نظر مردم نیست که قضایی رو تعیین میکند و نیروهای دیگری در جامعه ایران و در سیاست ایران مؤثر هستند، وقت با این خوشبینی فکر میکنم که نتوانیم قضاوت کنیم. هرچند در آخر صحبتهای سرخیز من چندان خوشبینی هم ندیدم.
شنوندگان عزیز، در اینجا توجه شما را به پیام دو شنونده درباره انتخابات جلب می کنم.
جناب، فرقی بین نامزدها و دولت مردانه موجود وجود نداره، ولی حداقل می توانم از میان بد، بدتر و بدترین مردم بعد و که همان آقای خاتمی انتخاب کنم.
تا زمانی که رهبر زنده هست، نه رئیس جمهور و نه رئیس مجلس و نه هیچ کدام از وزیر و وزرا بدون اجازه و خواسته او کاری رو نمیتونن انجام بدن. حالا چه فرق میکنه که رئیس جمهور چه کسی باشه؟
آقای حقیقی، این روزها همایشی در تهران برگزار شد که بسیاری از شخصیت‌های بین‌المللی در اون شرکت کردند، از جمله دبیرکل پیشین سازمان ملل، نخست وزیران و رؤسای جمهوری چند کشور غربی مانند ایتالیا، سوئیس و غیره. و جالب این بود که این مهمانان آقای خاتمی به دیدن آقای خامنه‌ای هم رفتند. تعیین کننده میتونه باشه برای رویدادهای سیاسی در ماه‌های آینده و به ویژه مسئله روابط غرب و ایران.
سمینار البته همونجوری که خودشون هم گفتن از 2 سال برنامه‌ریزی شده بود برای انتخابات ریاست جمهوری نبود، ولی در این حال اعتبار و نفوذ بین‌المللی آقای خاتمی رو نشون میده که در محافل بین‌المللی از یک اعتبار خاصی برخورداره، چه به لحاظ نوع سخنانی که مطرح میکنه و چه به لحاظ نوع منش و رفتاری که کاریزمای خاصی در میان روحای برگزیده اجتماعی در سطح بین‌المللی آقای خاتمی ایجاد کرده. و قبول اون دعوت و اومدن توی این شرایط به تهران از سوی اون مهمان‌ها هم تایید کننده این حرفه. و میدونید که چون دولت برخی از این افراد رو حاضر نبود همکاری کنه و ویزا بده، طبیعی بود صدور ویزای اینها احتمالاً با دستور آقای خامنه‌ای انجام شده. و یادتون نره آقای خاتمی اگر میخواد رئیس جمهور بشه، در چارچوب جمهوری اسلامی میخواد رئیس جمهور بشه و رابطه رئیس جمهور و ولی فقیه رابطه جنگ و دعوا نیست، رابطه همکاری و دوستی است. این دیدار هم در همین چهارچوب به هر حال انجام شده. در این حال این سیگنال هم نشون میده که اگر جمهوری اسلامی میخواد مسائل بین‌المللی متعددی رو که داره و چالش‌هایی رو که داره حل کنه، حداقل راه حل آقای خاتمی راه حلی است که نشون میده راه حل اثرگذاری است، جز اینکه سیستم علیه منافع خودش بخواد اقدام کنه. اما نکته هم در مورد نظرسنجی که آقای سرسیز فرمودن، این نظرسنجی ها اما اگرهایی داره. اینجوریه که نظرسنجی درست باشه، همین نظرسنجی که استاد طلبا در دوره انتخابات قبلی کردن، هم آقای کروبی هم آقای احمدی نژاد رو در رده‌های پایین نشون میداد، در حالی که بعدا معلوم شد این نظرسنجی ها درست نبوده. مضافاً بر این که حالا به هر حال من تجربه نظرسنجی های نزدیکی دارم، بسیار از دوستانم که این کار اصلا نشون میدن، در ایران به علت اینکه بسیار از مردم نظراتشون رو مخفی میکنن یا خود کسی که نظرسنجی رو انجام میده دقت لازم نداره، اون اعتباری که یک نیروی سیاسی همه همتش رو بذاره روی نظرسنجی ها به نظر من چندان درست نیست. نکته بعدی هم یادمون نره که اون چیزی که در ارتباط با آقای کروبی گفتن، آقای کروبی به حسن برگزاری انتخابات دوره قبل اعتراض کرد، ولی دولت آقای خاتمی سهه بر اون انتخابات گذاشت و متاسفانه بعدن خود همون استاد طلبا میگفتن آقا انتخابات مثلا درست برگزار نشده.
به پایان برنامه رسیدیم. خواهش میکنم در چند جمله جمع‌بندی خودتون رو از این بحث مطرح کنید. آقای سرخیز شما شروع کنید، بفرمایید.
در سیاست خارجی جمهوری اسلامی باخته. در دوران آقای احمدی نژاد 4 بدنامه علیه ایران صادر شده، ایران منزوی‌تر شده. آقای خامنه‌ای راهی رو به آقای احمدی نژاد نشون داده که اگرچه باز شده ولی تا انتها نرفته، راهی رو باز کرده که دیگه اون محدودیت‌هایی که در برابر اصلاح طلب‌ها و شخص آقای خاتمی بود دیگه نیست. و امیدواریم که یک خرد سیاسی حاکم بشه و اجازه بدن این ورطه ای رو که کشور ایران و ملت ایران دچار شده با برگشت به مسیر دموکراسی، حقوق بشر و برگزاری انتخابات آزاد به اون سمتی بره که مردم ایران باشن که تصمیم خودشون رو میگیرن و حرف آخر رو میزنن.
آقای همایون، جمع‌بندی شما چه خواهد بود؟
در انتخابات کنونی من هیچ نشانه ای از مداخله مؤثر مردم نمی‌بینم. همه چیز بستگی به موازنه نیروها در درون رژیم خواهد داشت و تا اینجایی که میشه حساب کرد خامنه‌ای با احمدی نژاد آسوده‌تر است و در مذاکرات با امریکا هم نیاز به کسی دارد که سخت‌ترین چانه‌ها را بزند که احمدی نژاد بهتر از دیگران می‌زند. تصور من این است که فعلا باید آماده بود که یک 4 سال مصیبت‌آمیز دیگر بر ایران بگذرد به دلیل روابط درونی نیروها در داخل رژیم و محاسبات اون حلقه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی.
آقای حقیقی،
فکر میکنم تجربه چند سال گذشته نشون داده که مردم باید متناسب با تواناییشون آرزوهاشون رو تنظیم کنن. وضعیت کنونی جامعه مدنی ایران به گونه ایست که فعلا راهی برای تحقق آرزوهایی که داره جز از مسیر انتخابات نداره. انتخاب فردی که کمی نزدیکتر باشه، یعنی حداقل 1% هم به معیارهای جامعه مدنی نزدیکتر باشه، کمک میکنه که جامعه محکمتر و مستحکمتر به اهدافش برسه. حضور آقای خاتمی یا گروه های دیگه استاد طلب حتی اگر رأی نیارن اهمیتی نداره، مهم اینه که اون گفتارهایی که در نقد وضعیت کنونی هست بتونه منتشر بشه و جامعه خودش تصمیم بگیره. ما نباید بترسیم، حتی آقای خاتمی نباید بترسیم که اگر در انتخابات شرکت میکنه ممکنه رأی نیاره، هیچ اهمیتی نداره. مهم اینه که ما شرکت کنیم. سیاست محل همین منازعاته. و نکته بعدی هم این هست که سیاست‌های آقای احمدی نژاد، سیاست‌های شتاب زده بدون فکر و تصمیم‌گیری در حوزه روابط بین‌الملل و در حوزه داخلی، جامعه ایران رو در درجه قرار داده که امید به آینده رو در میون جوان‌ها کم رنگ کرده و این خطرناک‌ترین چیزی است که در جامعه ممکن ایجاد بشه. به نظر من این انتخابات میتونه امید به آینده رو با واقع‌بینی ترکیب کنه و جامعه دوباره خودش رو احیا کنه.
با سپاس از مهمانان برنامه داریوش همایون، عیسی سرخیز و علیرضا حقیقی و با سپاس از شنوندگان عزیزی که ما را همراهی کردند، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.
و تازه‌ترین خبرها فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
خبرها ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شما با تازه‌ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز،
رادیو
فردا.
و در صورتی که به فیلترینگ اینترنتی در ایران برخورد کردید، این نشانی تازه ترین فیلتر شکن ماست که از طریق اون میتونید هم وبسایت ما رو ببینید و خبرهاش رو بخونید و همین که از طریق کادری که در بالای همین صفحه فیلتر شکن باز میشه به همه سایت‌های دیگری که علاقمند هستید ولی در ایران فیلتر شده دسترسی پیدا کنید. این نشانی تازه ترین فیلتر شکن ماست، abrpayma.com. تکرار میکنم، abrpayma که به این شکل هجی میشه abrpeym مثل محمد a.com abrpayma.com. همچنین میتونید نظراتتون رو به ما اسمس کنید با این شماره 00420-603-87-41-50 00420-603-87-41-50. و به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. همکارم حسن جعفری در ساعت 8 شب به وقت تهران با مشروح چند خبر مهم روز با شما خواهد بود. تا آن هنگام همراه رادیو فردا بمانید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.